نداد به شما چه این دستور رو از او تلقی نکردید فحذروا، معلوم میشه و معاذ الله پیغمبر نیست. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید به این که این گروه به شما که آسیب نمیرسانن، خودشونم از این توطئه طرفی نمیبندن، رسوای دنیا و آخرت هم خواهند بود. برای اینکه و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، خدا اگر کسی را بخواهد بیازماید شما که نمیتوانید جلوی امتحان الهی را بگیرید. فتنه یعنی امتحان، خدا دارد اینا را امتحان میکند. یه قدرتی به اینها داد، به بعضی ها قدرت مال داد، به بعضی ها قدرت علم داد، دارد اینا را امتحان میکند. اینا در امتحان پاک از عهده بر نیامدن. اینها کسانی هن اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا نمیخواهد که دلهای اینها تطهیر بشود. اگر هر گونه گناهی رین است و انجام واجب و مستحب و توبه از گناه تطهیر است، پس خدا اراده کرده است که انسانها طاهر بشوند. و اگر کسی این راه را طی کرد خداوند توفیق میدهد، یعنی علل و اسبابی که موافق با طهارت درون او باشد در اختیار او قرار میدهد، که این موافقت علل و اسباب با طهارت درونی یا تحصیل این هدف نهایی میشود توفیق. این را خداوند به هر کسی نمیدهد. فرمود خداوند نمیخواهد اینها را پاک بکند، یعنی اون توفیق الهی نصیب اینها نمیشود، اینها را به حال خودشون رها کرده. همود الائک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، چون این چنین است پس لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخره عذاب عظیم. عده ای هم در دنیا حسنه دارن هم در آخرت که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، عده ای در دنیا و در آخرت گرفتار خزیان، نظیر اون محاربین و نظیر اون علمای سوء یهود و مانند آن. عده هم گرفتار احد الخزیین. این که فرمود خز رسوایی دنیا و رسوا عذاب عظیم آخرت، برای اینکه گناهشون مهم است، نظیر گناه راهزنا و مانند آن. لذا فرمود شما رو اینها محزون نکنن، یعنی این توطئه هیچ اثری ندارد. البته اون اثر طبیعی که انسان متأثر می شود برای هر سلیم الحسی هست، لکن در حقیقت این آیه دستور به استقامت و پایداری می دهد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو معارف. تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 38 تا 41 رو شنیدیم از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور. بخش سوم برنامه رادیو معارف با روایت کتاب پناه ادامه پیدا میکنه که دعوت میکنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پناه نوشته الهام تیموری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران مریم باقری، فردوس سلیمانی، ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان. صدا بردار رامین آریاشکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پناه به شیوه ای روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان بخشی از زندگی دختر جوانی به اسم پناه روایت شده، دختری که برای رسیدن به آزادی و رها شدن از قید و بندهای سنتی و مذهبی خانواده‌اش و به بهانه قبولی در دانشگاه از مشهد به تهران سفر میکنه. اما در این سفر برای او ماجراهای پیشبینی نشده ای اتفاق میفته، ماجراهایی که نگاه پناه رو به زندگی عوض میکنه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که پناه بعد از ورود به تهران نیم طبقه خونه حاج رضا رو که مردی مؤمن بود اجاره کرد و با دخترش فرشته دوست شد. رفتار حاج رضا و زن و دخترش با پناه محبت آمیز بود. در برنامه قبل گفتیم پناه که برای شرکت در مراسم سفره حضرت ابوالفضل همراه فرشته به خونه عموی اون رفته بود، تحت تاثیر فضای صمیمانه اونجا قرار گرفت. آخر شب که به خونه برگشت، حس و حال خوبی پیدا کرده بود. و حالا ادامه روایت کتاب پناه در قسمت 17. صبح شده بود. پناه گوشی تلفن همراهش رو برداشت و به پدرش زنگ زد. حالش بهتر شده بود. پناه حس و حال خوبی داشت. خوشحال بود که حال پدرش بهتر شده. کمی که گذشت پارسا زنگ زد. همون پسره خوشپوشی که پناه تو مهمونی مختلط خونه ی هنگامه با اون آشنا شده بود و همراهش به رستورانی رفته بود. پارسا از پناه خواست آماده بشه که بره دنبالش. پناه آستینچه و گیره روسری رو که هدیه مهمونی خونه حاج محمود عموی فرشته بود کنار سجاده و چادر نماز دست نخورده ی گوشه اتاقش گذاشت و با خودش گفت
با پارسا بودن این چیزا رو نمی طلبه.
پناه با این فکر دوباره همون پناه قبلی شد. انگار نه انگار که روز و شب قبل تو مهمونی خونه حاج محمود عموی فرشته و سفره حضرت ابوالفضل چادر سرش کرده و برای سلامتی پدرش دعا کرده بود. پناه آماده شد و از خونه حاج رضا بیرون رفت. با پارسا سر کوچه قرار گذاشته بود. همین که سوار ماشین پارسا شد و به صندلی چرمی لم داد پرسید
خب بگو باید کجا بریم؟
مهمونی؟ یکی از بچه‌ها دعوتم کرده.
ای بابا من فکر کردم قرار دوتایی بریم بیرون.
الانم دوتایی داریم میریم بیرون.
آره ولی خب ولش کن. ببینم دوستای کیانم هستن؟
نه اینا آدم حسابین. فقط لطفاً لوس بازیای قبلی تو امروز تکرار نکن پناه.
صدای زنگ تلفن همراه پارسا حرفش رو ناتموم گذاشت. پناه از مهمونی و دور همی آدمای جدید حس خوبی نداشت. نگاهی به سر و وضعش کرد و با خودش گفت
با شلوار جین و شومیز ساده‌ای که روی مانتوی جلو باز سفیدم پوشیدم خوب شدم، اما نه در حد دور همی.
پناه تو فکر بود که با صدای پارسا به خودش اومد.
ببین پناه، اگه میخوای با من باشی پناهی نباش که تو خونه هنگام دیدم، یه آدم فراری از جمع انگشت‌نما نباش. اوکی؟
اوکی.
پارسا عینک دودیش روی چشماش گذاشت و بیشتر گاز داد. صدای خواننده فضای اتاقه که ماشین رو پر کرده بود. همه چی همونطوری که پناه میخواست پیش میرفت، اما چیزی تو دلش بیقراری میکرد. صدای نامفهوم زن خارجی و صدای دعای توسل روز قبل حاج خانم توی مغزش پیچ میخورد. حس دوگانه‌ای وجود پناه پر کرده بود. کمی که گذشت ماشین وارد ویلای بزرگی شد. پناه دلشوره داشت. ماشین از کنار درختای نچندان بلند، استخر وسط حیاط تا به سفید فلزی روشه باغ و آلاچیق رد شد و به ساختمان اصلی دو طبقه ویلا رسید. پناه پیاده شد. پارسا دستش رو دراز کرد و به چشمایی پر از تردید اون خیره شد. عزیز، مادر بزرگ پناه بهش یاد داده بود موقع انجام دادن کارهای سخت بسم الله بگه، اما این بار زبان پناه به گفتن بسم الله نمیچرخید. بی اراده دستشو کمی بالا برد. پارسا خیلی عادی دست پناهو گرفت و راه افتاد. دست پناه یخ کرده بود و هیچ حس خوبی نداشت. کمی که گذشت با خودش گفت
چرا حس خوبیو که دوستام از بودن کنار دوستاشون تعریف میکردن ندارم.
پناه تو فکر بود که با صدای پارسا به خودش اومد.
خوبی پناه؟ چرا یخ کردی؟
نه نمیدونم، صبح کنسرو لوبیا خوردم انگار مونده بوده، بعد یه جوری هم اصلا
هیچ جوری نیستی. بریم تو.
پناه سر تکون داد و همراه پارسا راه افتاد. سرگیجه داشت و دلش آشوب بود. فکر میکرد مثل مهمونی های قبل عده‌ای پسر و دختر جوان باشن، اما این بار حتی مرد و زنهای میان سال به بالا هم بودن. پارسا پناهو به چند نفر معرفی کرد. بعد رو به پناه گفت
نمیخوای شال و مانتو تو در بیاری پناه؟
قبل از اینکه پناه حرفی بزنه یکی از مردان جوان پارسا رو صدا زد. پارسا به سمتش رفت و مشغول خوشو بش شد. پناه نگاهی به سر و وضعش انداخت و به سمت حیاط رفت و با خودش گفت
چرا انقدر محتاط شدم؟ هنوز سرگیجه دارم.
پناه تو فکر بود که صدایی شنید.
چرا اومدی بیرون؟ پناه برگشت و به پارسا که ایستاده بود و سیگار میکشید نگاه کرد. با دستش جلوی بینیشو گرفت. پارسا با خنده گفت نگو که به بوی سیگارم حساسی.
گفتم که حالا تعو دارم.
پارسا به سمت پناه رفت و با یه حرکت شالو از سر اون کشید. پناه مثل آدمای مسخ شده ایستاده بود و با دهن نیمه باز به شالش نگاه میکرد که دو دست پارسا بود. پناه دستش رو روی سرش گذاشت و مثل کسی که تازه از خواب پریده باشه فریاد زد
دیوونه شدی پارسا؟ این چه کاری زشتی بود؟
خب از سرت پرید؟
بده به من اون شالو.
ای خیال پناه، تو باید از جرأتی که بهت دادم ممنون باشی.
چرت نگو، گفتم بده شالمو.
یعنی نمیخواستی خودت بندازیش؟ اولش سخته، دو دقیقه دیگه این خیالت هم نیست. تازه دیر اقدام کردم.
این خیالم هم هست، خیلی خیلی کار زشتی کردی.
پارسا یه پک عمیق به سیگارش زد و با خون سردی گفت تا که مواد از همه طرف پیداست دختر خوب، دیگه این یه تیکه پارچه کجا رو باید بپوشون آخه؟ مثلا فکر کردی الانت با وقتی روسری داشتی فرقی داره؟
واقعا که به خودم مربوطه، بده به من شالمو.
پناه منگوله های گوشه شالشو کشید، اما پارسا انگار که از این تقلای پناه لذت میبرد محکم شالو گرفته بود.
چه سودی میبری از هرس خوردن من پارسا؟
پارسا شونه بالا انداخت و تا سیگارشو پرت کرد روی زمین و با کفش خاموشش کرد. واقعا هیچی. اما چرا؟ میدونی پناه؟ من از کارای تو تعجب میکنم. چطور یکی تو شرایط عادی ممکنه شالش از رو سرش سر بخوره و کاری نکنه، ولی حالا به خاطرش حاضر باشه بجنگه؟ الان حس رضاخانو دارم و این برام لذت بخشه.
تو تعادل روحی نداری پارسا. در شرایط عادی اختیار من با خودمه، ولی به این کار تو میگن
تجاوز؟ حتی به گرفتن دستت هم همین معنیو میدی؟
آره آره، به هر حرکتی که بی اجازه باشه تو حد و حدود من نباشه میگم تجاوز.
پس چرا به من یا هر کس دیگه اجازه میدی فکر کنی مثل مایی؟ چرا ادای کسی در میاری که نیستی؟ مسخره است که این نفر انقدر دو شخصیتی باشه.
پناه بغض کرده بود. سرگیجه های کلافه کننده هم دست از سرش بر نمی داشت. پارسا با دیدن بغض پناه گفت
میدونی کجا اومدی پناه خانم؟ میدونی این مهمونی تا چت سکرته و اگه یه درصد پلیس بریزه اینجا چی میشه؟ میدونی اون تو به جای شربت آب میوه چی سرو میکنن؟
در حالمو به هم میزنی پارسا. به چه حقی منو اینجا نگه داشتی و برام صحنه نمایش درست کردی؟ برو کنار، من میخوام برم.
اوکی، من اصراری به موندنت ندارم، آروم باش. بیا اینم شالی که انقدر دلت برا شور میزنه.
پارسا پر شالو رها کرد و چند قدم عقب رفت و گفت
پناه، تو برای من فقط در حدی یه حس خوب بودی، اونم به خاطر اینکه منو یاد دختری مینداختی که روزی عاشقش بودم، وگرنه هیچ فرقی به آذر و رویا با دخترهای دیگه نداری. امیدوارم توهمت ادامه دار نشه، چون من در دوست پیدا کردن آدم محتاطی نیستم و به هیچ قید و بندی تو این زمینه ها پای بند نیستم. حوصله این از کشیدنم ندارم. خیلی ها اون تو هستن که کافی اراده کنم تا باشن.
پارسا چند قدم رفت، بعد مثل کسی که چیزی یادش افتاده باشه ایستاد و به سمت پناه برگشت و در حالی که انگشتاشو توی هوا تکون میداد شمرده شمرده گفت
تو هرچقدر پاک و بکر باشی یادت بد باشه که همه پسرای اطرافت گرگن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. اگه آدم با هر کسی پریدن نیستی حداقل خودت باش. من دیگه با ترفی ندارم.
پارسا اینو گفت و به سمت ساختمان ویلا رفت. پناه با زانوهای سست شده مثل درخت تبر خورده شکست و روی زمین افتاد و با خودش گفت
وقتی به حرفای پارسا فکر میکنم دلاشوبم بیشتر میشه. با به تک تک این آدم هایی به ظاهر شیک و با کلاسی که الان تو ساختمانن شک میکنم. من باید زودتر از اینجا برم.
پناه شالشو سرش کرد، کیفشو برداشت و ایستاد. به هر سختی و جون کندنی بود از حیات بزرگ ویلا رد شد. به جز مرد درشت هیکلی که دم در ایستاده و مسئول بررسی ورود و خروج مهمونا بود، کس دیگه ای نبود. پناه با احتیاط از کنار اون رد شد. مرد که تلفنی صحبت میکرد با قیافه محترمانه برای پناه کمی خم شد. پناه همین که به کوچه رسید، نفس راحتی کشید و خدا رو شکر کرد. میدونست که برای پیدا کردن تاکسی باید تا سر خیابون بره. قدماشو تندتر کرد. کمی که گذشت تاکسی زرد رنگی مقابلش ایستاد. پناه در ماشینو باز کرد و خودشو انداخت روی صندلی عقب و تو فکر رفت.
از وقتی اومدم تهران متوجه این واقعیت تلخ شدم که من با این که بعد حجابم آرایش میکنم، اما مثل هیچ کدوم از دخترهای توی اون پارتی آزاد و بی بند و بار نیستم. تا حالا فکر میکردم به خاطر قید و بندایی که زن بابام افسانه برام تعریف کرده مثل مرغ تو قفس موندم، اما حالا میبینم که خودم از بودن تو چنین جمعایی حس خوبی ندارم و به جز عذاب وجدان چیزی برام نداره. عجب روز نحسی بوده امروز.
پناه تو فکر بود که با صدای ترمز تاکسی به خودش اومد. کرایه یه راننده رو داد و پیاده شد. بعد به سمت خونه حاج رضا راه افتاد. با دیدن خونه حس خوبی پیدا کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پناه، خدا نگهدار.
مجدداً خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف شب بخیر عرض میکنم، بهترهای براتون آرزو میکنم. امیدوارم که هر جا هستید در ماه نزول قرآن سلامت باشید. غرفه های نور برنامه ایست که به معرفی جلسات خانگی قرآن و فعالیت های قرآنی میپردازه. این برنامه رو همینک تقدیمتون میکنه با این امید که استفاده ببرید.
چون به شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
مثل باب بی خزان سور سور کار ما شکفتن است.
غرفه های نور.
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
تلاوت قرآن کریم و انس با کلام وحی در جبهه‌های جنگ جزئی جدایی ناپذیر از روزمرگی رزمنده‌ها در سال‌های جنگ تحمیلی بود. فعالیتی که در بزنگاه‌های حساس و در پر اضطراب‌ترین لحظه‌های دفاع از کشور به یک بار آرامشی می‌شد بر قلب نیروهای سپاه اسلام که هیچ طوفانی یارای برهم زدن اون آرامش را نداشت.
ما راهیان کعبه عشق و وفاییم، ما
کربلا ما می آییم، بچه های تبلیغات لشکر سید الشهدا علیه السلام دروازه قرآن را برمی افرازند و همه چیز را برای ساعت اعظام سپاهیان رسول خدا آماده می سازند.
خیلی از رزمنده‌های عزیزی که امروز درباره اون روزها صحبت می‌کنند، آرزو می‌کنند که ای کاش یک ماشین زمانی باشه تا اونها را به اون روزهای خاطره ساز برگردونه. دوستان جبهه‌ای که از همون ابتدای انقلاب جلسه قرآنی داشتند، بعد از پایان جنگ تحمیلی هم طاقت دور شدن از آرامش قرآن را نداشتند و به فکر افتادند که همون جلسه قرآنی را این بار با صلابت بیشتر توی خونه های خودشون برگزار کنند تا هم مرور خاطراتی بشه و هم حس شنیدن کلام وحی جانشون را سیراب کنه.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وَتُرْ عَلَيْنَا يَا تَوَّابُ التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم فاعفو عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
خراسان از گذشته های دور میزبان جلسه های مختلف قرآنی بوده که حتی یکی از مدیران قرآنی مشهد اینطور آمار میداد که در هفته 3000 جلسه قرآنی در محله های مختلف مشهد برگزار میشه که البته تعداد جلسات خانم ها قابل تأمله. یکی از اون 3000 جلسه که توی مشهد در هر هفته برگزار میشه به جلسه یادگاران دفاع مقدس برمیگرده که استاد طهماسبی مسئولیت اون را به عهده داره.
بنده سید احمد طهماسبی گنجور فرزند مرحوم سید حسین متولد سال 1323 با قرآن من آشنایی پیدا کردم و جلسات می‌رفتم. بیشتر جلسات همین حاج آقای توسل خیاط می‌رفتم. بعدم جلسه دوست خودمون حاج آقای افشاری بودن، خدا رحمتش کنه فوت کرده، جلسه ایشون می‌رفتیم.
اللهم صل علی محمد
داستان استاد طهماسبی و اینکه چطور در سن کودکی جلسه دار شدن در نوع خودش شنیدنیه که از زبان خودشون بشنویم.
اگر یک جای میدیدیم فانوسی بند کردن و تابلو زدن خوشحال که اینجا جلسه قرآنم برین تو بخونیم، اینقدر علاقه من بودیم. من جمله همین مسجد که جلسه قرآنی بود یک بلندگو چارگوش جعبی بودش و به سطح یک دایره گرد میزدن تو کوچه بلنگو این قرآن میخوندن از دور صدا میاد تو کوچه. ما خیلی دوست داشتیم بریم تو مسجد بخوانیم که صدا ما بیاد تو کوچه، مثلا خوشحال میشدیم. نفتیم خلصه رو کار ندیدیم، شرکت کردیم شب اول ماه مبارک. خدا رحمتش کنه یک آقای بود اهل قوچان بود، پیر مرد بود، او ما نوبت شد گفت بخوان. ما هم از این سورای کوچیک بلد بودیم، شروع کردیم اعوذ بالله اذا جاء نصر الله والفتح. یک مرتبه براشفته شد گفت کجا رو میخوانی؟ بسه بسه گفت میخوام بدون قرآن میخوانی؟ گفت از این بر رو باید بخونی، از اول قرآن شروع کردیم. گفت معذرت رفت بلد نیستم. گفت خیلی خوب میکروفون رو گذاشتن پلو چفتی. ما که اصلا ما گفتیم که این خدا رحمت کنه آج آقای توسلی که ما گفت ماشالله ماشالله این آقا ما رو دعوا کرد، خیلی اعصاب ما به هم ریخت و آمدیم از مسجد بیرون. آج آقا خدا شاده یک جو گالش نو هم برای ما خریده بودن، اینا را اشتباه یک گالش کنه پوشیدم اومدم خانه. گریه کنون خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو مرحوم والده. گفتن چیه؟ گفتم که نذاشتن بخونم. خیلی ناراحت. گفتن بعد از او بر بخوری. من از او بر بلد نبودم. خدا رحمت کنه. گفت نه خودم یاد دادم، از او بر یاد دادم فردا رو. فردا شاج آقا ما شروع کردیم من سوره صفحه اول اولا آی که علا آدم من رب بهم تا آخر صفحه ایشون خوند و ما خوندم، ایشون خوند و او سفر یاد گرفت. خوشحال رفتیم مسجد فردا شب که دیگه از این ور قرآن میخونیم. تا شروع کردیم باز این خدا رحمتش کنه دعوا کرد ما رو، گفت ما را مسخره کردیم، جزء دوم دارن میخونن تا نه از اول میخوای بخونی. خلاصه کار نداریم آمدیم خانه و خیلی گریه کرده بوشه. خوابیده بودم شب، خواب دیدم تو همون مسجد جلسه خدا شد، دیدم همون مسجد همون جا. بعد ما شروع کردم به قرآن خوندن. قرآنم جلوم بود ولی نگاه نمی کردم به قرآن، دستم هم میجوری گرفته بودم. بلند بلند شروع کردم قرآن خوندن خیلی خوب و خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. مرحوم ابوی ما رو بیدار کرد از خواب. احمد احمد چیه آقا؟ نترسی نترسی بلند چیه؟ گفتم نه بابا داشتم خواب میدیدم تو مسجد بودم داشتم قرآن میخوندم اینا. این چراغ لامپ رو داد بالا قرآن آورد گفت بخون. این سفر بخوان خوندم، اون سفر همه رو بلدم بخونم دیگه. گذشت ما فرداش رفتیم دیگه خوشحال که حالا بلدیم، رفتیم مسجد. رفتیم مسجد، یکی میگن چجوری شد که شما جلسه دار شدی؟ اینجا ابتدایش بود. رفتیم مسجد و نشستیم تا نوبت ما شد، شروع کردیم با قرآن خوندن. اصلا اونجای جزو سوم شروع کردیم خوندن. یک کم که خوندیم همه بچه ها دو خط سه خط میخوندن، میگو بسه، نمیگو احسن، میگو بسه. ای ما خوندیم، یه همه جو نگاه میکرد، ای ما خوندیم از آخر خودم از صدق الله گفتیم دیگه. یکم نگاه کرد، بعد اجری کرد، بعد اشاره کردم با مایم، گفتم هلی یا، گفت از اون شب تو ما رو مسخرم کردی؟ گفتم نه آقا، خدا شاده بری چی؟ گفت بیا قشنگ یه داری قرآن میخونی، چه دیشب پریشب نخوندی؟ ما دیشب یاد گرفتم تا بلد نبودم. خودم بیام میدونم را چند سال اومد کلاس سوم مدرسه بودم، دقیقا اوائل سوم مدرسه، 10 سالم بود. بعد گفت من مریضم، تو شبا زودتر بیا قرآن شروع کن، من خودم مرسونم. نگفت میام، گفت من خودم مرسونم، این بچه ها قرآن میخوانن، تو زودتر بیا غلط های اینا رو بگو. فردا شیگه ما خوشحال ما دو بیدم، ما بیدم تو مسجد نشستم جای همی بند خدا پشت میز ایشون نشستم و غلطه به چهار مو گفتیم. دیگه اگه شما این معلم قرآن دیدی ما این دیدیم، رفت که دیگه بیاد جلسه. او جلسه افتاد به عهده ما، یعنی سوم مدرسه بودیم که جلسه کودکان قوچانی مو گفتن بودن، ما اونجا شدم معلم قرآن. اینا دیگه ادامه پیدا کرد.
ما با استاد تقریبا بزرگ شدیم از خردسالی با مرحوم پدرم، یکی از مشوقین حقیر در زمینه هم علوم قرآنی هم فراگیری ذکر مصیبت اهل بیت میتونم بگم استاد طهماسبی بود.
سال 54 در خدمت این استاد هستیم، هر هفته به غیر از این جلسه که اینجا هست شبای پنجشنبه هم در خدمت همین استاد هستیم.
آیاتی که ایشون ترجمه میکنن و به نوعی تبیینش میکنن برای ما ارزشمندتره، به خصوص با بچه ها ارتباطات خوبی که برقرار میکنن باعث میشه توی جمع سن و سال بالا بچه های با سن و سال پایین هم بیان.
چه سوره ای میخوای بخونی بگو؟
نازعات. بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا فالسابقات صبرا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يوم الجنوازفة أبصارها خاشعة يقولون عنا من عصودون في الحاجرة أيذا كنا عظاما نخرة قالوا جبت إذا كرة
خاسرة. ستة جلسة درم در ایام هفته که یکیش سال 1340 جلسه تشکیل دادیم ما به نام انجمن منتظرین ولی عصر که الان هم هست، هنوز ادامه داره. نزدیک 62 سال خورده که این جلسه رو بنده دارم اداره میکنم. بعد جلسه دیگه دارم سال 1353 افتتاحش کردیم. یک جلسه هم داریم تقریبا 24-25 سال پیش با بچه های جهاد، موقعی که جنگ تموم شد و از جبه ها برگشت ما آمدیم اینجا، جلسه تشکیل دادیم به نام شهدای که با هم بودیم. اون جلسه را هم الان داریم شبهای سه‌شنبه.
جلسه قرآنی که با عطر شهادت آمیخته شده تراوت و حس بسیار خوبی را برای همه اعضای جلسه به همراه داره، عطری که یاد و خاطره سالهای حماسه و ایثار را در دل همشون زنده و پویا میکنه.
در هنیم ابتدای شروع جلسه یاد کنیم از شهدای عزیزمون و همه در گذشتگان و مخصد در گذشتگان از این بیت و از این جمع و از این جلسه
هدیه برمانشون سرباتی متدد خواهد. آمین. آمین.
آقای شوشتری از شرکت کنندگان در این جلسه قرآنی و از رزمندگان دوران دفاع مقدس که افتخارشون شاگردی استاد طهماسبیه، از زاویه دیگه به نحوه تشکیل این جلسه قرآنی اشاره میکنه و نکات خیلی شنیدنی را مطرح میکنه.
البته ما در ابتدایی که
خب بعد از پیروزی انقلاب و شروع دفاع مقدس که ما محشور شدیم با عزیزان جهادگر، با توجه به توصیه‌های مرحوم